أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. همین معنایی که مرحوم صاحب کفایه به عنوان تنبیه دوم عنوان فرمودن، مرحوم شیخ در قالب تنبیه اول از تنبیهاتی که به تعبیر ایشون یشتمل علی امور متعلقه بالجزء و شرط عنوان می‌فرمایند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه امتیازی که بر صاحب کفایه دارند در این مقام این است که ابتدا وارد میشن طرح میکنن مسئله رو به این صورت: اذا ثبت جزئیت شیء و شک فی رکنیته. مسئله رو به این صورت مطرح میکنند که اگر ما میدانیم که یک چیزی جزء هست در عبادت، اما شک داریم که رکن هست یا رکن نیست، به تعبیر ایشون آیا اصلی داریم که اثبات بکنه کونه رکنن یا چنین اصلی نداریم؟ بعد ایشون میفرمایند که حالا ما مسئله رو این پایه بنا بگذاریم، یعنی در جایی که علم داریم به جزئیت شیئی للعباده للصلات و شک در رکنیت داریم، اون جایی که باش میخواییم رفع شک بکنیم موضوع اصل را در رکنیت قرار بدیم، یعنی بگیم اصل کونهو رکنن یا عدم کونهی رکنن، یا برگردونیم به مسئله براءت و احتیاط کما این که در خود شک در جزئیت این کار رو میکردیم، یا این که به تعبیر ایشون او تبعیض بین احکام رکن، در بعضی موارد حکم کنیم به جزئیت در بعضی از موارد حکم نکنیم. این ایشون بحث رو اینجور مطرح میکنن و میفرمایند که حق این است که، البته خودشون هم میفرمایند که در اینجا تشخیص متوقف بر این است که لا یعرف الحق منها الا بعد معرفت حقیقت رکن. اینجا ما میفهمیم رکن، اول ببینیم چی هست. بعد میفرمایند که رکن در لغت و عرف معروفون، ذکر میکنن چی رکن معروفه در لغت و عرف به چه معناست. در لغت رکن به معنای این است که ما یتقوم به شیء، چیزی که شیء برش بنا گذاشته باشه، پایه. رکن بنا که ما میگیم یعنی پایه بنا، چون همیشه ساختمانی که درست میکنن این ساختمان اساسش اون پایه هایی است که براش در نظر میگیرن، بنا رو پایه ها استواره، این پایه رو میگن رکن در لغت. در عرف هم همین میگن، یعنی فرقی نمیکنه عرف و لغت در اینجا تفاوتی نمیکنه. مرحوم شیخ هم به حساب وضوحش دیگه ذکری نمیکنن، میفرمایند معناش در عرف و لغت معروفون. اما در اخبار ایشون میفرمایند ما در اخبار هیچ ذکری از عنوان رکن نداریم، یعنی در اخبار برای ما تفهیم نشده، تبیین نشده که هذا الجزء رکن یا این جزء لیس برکنن. بنابراین چیزی که برای ما اینجا مطرح هست این است که رکن یک اصطلاح خاصی است بین فقها. نه ببینید، در این مورد خاص او ارکان به معنای عام میشه، اونو کار نداریم. نه ببینید، جزئی که رکن باشه در عبادت، اینجا آیا روایتی داریم که اینجا تبیین کرده باشه این اجزا رکنن این اجزا رکن نیستن؟ اینو اینجا نداریم ما، توجه فرموندی؟ نه اینکه خود لفظ رکن در روایت نیامده، این جداست، او بحث دیگریست. ایشون میفرمایند که بنابراین رکن یک اصطلاح خاص بین فقه هاست. در این اصطلاح خاص هم مرحوم شیخ میفرمایند اختلافه که آیا معنای رکن این است که ما تبطل العبادتو به نقصهی عمدن و سهون، عبادت با نقصان رکن این باطل میشه، چه عمدی باشه چه سهوی باشه، این یک معناست. معنای دیگری که بین فقها، معنای اصطلاحی که بین فقها هستن، همین معناست با اضافه کردن زیاده، یعنی ما تبطل العباده به نقصهی و زیادتهی عمدن و سهوًا. این دوتا اصطلاح رو ما بین فقها ایشون میفرمایند داریم. بعد مرحوم شیخ خودشون میفرمایند که اوفق به معنای لغوی و عرفی اون اصطلاح اوله، نه اصطلاح دومی. اصطلاح اول عبارت از این بود که ما تبطل العباده به نقصه، اصطلاح دوم به نقصهی و زیادته. ایشون میفرمان اصطلاح اول اوفق به معنای عرفی و معنای لغوی است. چرا؟ وچش هم ذکر میفرماید. وچش این است که در رکن همون جور که گفتیم پایه است. وقتی پای ما میزنیم برای این بنا، این فرض بفرمایید چهار ستون این ساختمانه، خب عمدتا چهار ستون میزنن که به هم وصل میکنن به اصطلاح این پایه ها رو با تیر آهن یا با بتون به هم وصل میکنن. این پایه است. یک پایه اگر نقص داشته باشه بنا سر پا نمیمانه، بنا میریزه، اصلا بنا نمیشه. شما در نظر بگیرید یک ساختمانی که چهار ستون اصلی داره، یکیش نباشه، رو سه ستون میشه، اما عمارت چهار ستونی روی سه تا ستون این نمیشه باشه، این گوشه ستون نداشته باشه. بله، شما میشه بنایی تصویر بکنید که سه تا ستون داشته باشه، این ممکنه، اما در همون سه ستونی هم اگر یه ستونش کسر باشه باز بنا تشکیل نمیشه. بنابراین با نقیصه رکن اساس به هم میریزه، اما با زیاده کردن رکن اساس به هم میریزه. این چهار تا پایه باید داشته باشه. حالا ما احتیاطا یه پایه پنجم هم یه گوشش بیزنیم برای چیز، این ضرری به اصل عمارت نمیزنه. اونی که ضرر میزنه موجب انهدام عبادت میشه، موجب انهدام بنا میشه، نقیصه در رکنه. ولذا ایشون میفرمایند که بین دو اصطلاحی که فقها دارن که تبطل العباده به نقصهی و تبطل العباده به نقصهی و زیادته، این به نقصه اوفق هست به معنای عرفی و معنای لغوی. حالا ایشون اینو مطرح میکنن، بعد میفرمایند که هر جزئی که ما، خودشونم ظاهر بیان بعدشون اینه، اصطلاح اول رو ترجیح میدن، چون در مقام نتیجه گیری بلافاصله شیخ میفرماید که هینه ازن، حالا وقتی این معنا معلوم شد، هر جزئی که در شریعت ثابت بشود بطلان عبادت بل اختلال فی طرف نقیص، نقیصه، که در جانب نقیصش اختلالی در عبادت پیدا میشه، این رو اسمش رو رکن میذاری. طبق اصطلاح دیگر کل جزء که ثبت در شریعت که با اختلال به این جزء در جانب نقیصه یا در جانب زیاده، این اگر ثابت شد در شریعت، پس ما دنبال این جهت باید باشیم. یعنی موضوع بحث رو مشخص میکنیم که ما در معنای رکنیت خود رکن رو در روایت نداریم، که این جزء رکنه، این جزء رکن نیست، اما ما از روایات این استفاده رو بکنیم که طبق این دو اصطلاحی که بین فقها هست، اون اجزایی که در کل اختلال پیدا میشه به نقصانش یا اختلال پیدا میشه به نقصان و زیادش، این رو اسمش رو رکن بگذاریم. مثلا حالا من مثال میزنم، شیخ نفرمودن وقتی در اینجا ارزم با لا تعاد صلاح الا من خمس، نماز رو اعاده نکن در صورت اختلال به اجزا مگر در صورت اختلال به پنج مورد. البته این اختلال عمدی نیست، در خود لا تعاد میگیم این سهویه. اگر اختلال سهوی پیدا شد در جز، اگر در این پنجتا نباشه میگه اعاده نکن. یمکن استفاده کنیم از این روایت که در اینجا این پنجتایی که مثل رکوع، مثل تکبیر، مثل سجدته، اینایی که گفته شده رکنه، این رو میتوانیم استفاده کنیم طبق این فرمایش مرحوم شیخ. بعد ایشون میفرمایند که خب حالا اگر جزئیت یک شیء برای عبادت ثابت شد، آیا اصل مقتضی این هست که جدای از معنای رکن عبادت به نقصهی سهوان مثل نقصهی عمدن باطل باشه؟ نه، بحث ما اینه. شکی نیست که اگر عمدن اخلال به جزء بکنیم عبادت باطله. در اینجا بحث بر سر این است که اگر جزئیت چیزی ثابت شد، آیا این جزء از اونایی است که عبادت با نقصانش سهوان عبادت باطل میشه یا باطل نمیشه؟ این جایی است که ما باید بحث بکنیم. حالا ایشون بعد از این مقدمه وارد بحث میشن، سه تا مسئله تصویر میکنن. مسائلی که ایشون تصویر میکنن، یکی بطلان العباده به ترکهی سهوان، یکی بطلان العباده به ترکهی عمدن، یکی بطلان العباده به زیادتهی سهوان. این سه تا مسئله است که شیخ مطرح کرده. حالا ما روار مرحوم صاحب کفایه رو داریم، اما در اینجا اونی که مشترک هست بین ایشون و صاحب کفایه در اینجا در ترک سهوی جزء هست. خب ایشون میفرمایند که اما مسئله اول، مسئله اولا که عبارت است از ترک الجزء سهوان، ایشون میفرمایند اقوا در اینجا اصالت و بطلان العباده به نقص الجزء سهوان هست. وقتی که جزئیت ثابت شد، معنای جزئیت از نظر ایشون این است که این کل مبتنی شده بر این اجزا، یعنی این مجموعه اجزا هست که این کل و این عبادت رو بنا میکنه و میسازه. بنابراین اگر یکی از اینها نباشه، اخلالی در یکی صورت بگیره، اون کل، اون عبادت محقق نخواهد شد. ینتفی الکل بانتفاء الجزء. و در اینجا سهو و عم دخیل نیست. ایشون میفرمایند که در اینجا حتی اگر در حالت غفلت باشه مثل صورت عمده. چرا؟ برای اینکه اون کلی که بنا شده روی این اجزا اگر جزءش منتفی شد، دیگه اون عبادت و اون کل محقق نشده. حالا سهوان شما ترک کنید یا عمدن ترک کنید، اصل اولیه اینه. اصل اولیه این است که به انتفاع جزء کل منتفی میشه. سهو و عمد هم در اینجا دخیل نیست. حالا ایشون میفرمایند که این معنا که ما بیایم بگیم این جزئیت در حال غفلت تصویر داره که انسان در حالی که غافله، ناسی هست، بازم برای جزئیت داشته باشه. ایشون میفرمایند که ما یه سوال از شما میکنیم، آیا غفلت، سهو و یا نسیان موجب میشود که مأمورون به اونی که هست از اونی که موجود هست تغییر بکنه، جوری دیگه بشه؟ نماز 12 جز داره فرض فرمایید. این 12 جزئی که داره، اگر من نسبت به بعضی از اجزا غفلت داشتم، آیا این ماهیت صلات از این ماهیت 12 جزئیش خارج میشه؟ یا مأمورون به همون 12 جزئه؟ سهو من و نسیان من دخلی در مأمورون به نداره. مأمورون به همونیست که شارع مقرر کرده 12 جزء. من نسبت به بعضی از این اجزا غفلت دارم، ناسی هستم، مأمورون به تغییر نمی کنه، مأمورون به سر جای خودش هست. ولذا ایشون می فرمایند که اگر در اینجا این آقا غفلت کرد، یک مرتبه داره نماز می خونه، یادش رفت که این سوره بیاره، یادش رفت فاتحه رو بخونه، گفت الله اکبر و رفت رکوع. از اون آقا سوال کردن که چجور این امام بود، گفت الله اکبر و رفت رکوع. بهش گفتن آخه چرا اینجور کردی؟ گفت من خیال کردم مأمومم. سهو شد، خیال کرد مأمومه، الله اکبر، رفت رکوع، حمد و سوره رو به اصطلاح نخون. شیخ میفرماید این کسی که این غفلت براش واقع شده، ما سوال میکنیم آیا مأمورون به نسبت به این تغییر کرده؟ یعنی مأموران به نسبت به این میشه عرضم به حضورتون که صلات غیر مشتمل بر فاتحه و سوره، پس این امرش با بقیه فرق میکنه، تازه فرقم بکنه. این اصلا غافله، ناسیه، این که نمیدونه امرش چیه. اگرم ما فرض بگیریم این نماز واجب بر این آقای ناسی نماز ده جزئی میشه، دو جزئش رو سهواً یادش رفته نیورده، نماز ده جزئی. خب این امر، این که اصلا متوجه این امر به ناقص نیست، اصلا خودش که باور نمیکنه، خودش در ذهن خودش داره نماز کامل میخونه. این امر ناقص اگر برای ناسی باشه فرض بکنید، داعویت نداره نسبت به او، باعثیت نداره نسبت به ناسی، چون ناسی اصلا غافل از این امر ناقصه. ناسی خیال میکنه امر تام داره و داره نماز تمام میخونه، خودش که متوجه نیست. امر تام داعویت داره، اما این اونی که داعویت داره انجام نمیده، ناقص رو داره انجام میده. بنابراین مأمورون بهی که این داره میاره مطابق با اون امری که داعویت داره نیست. اینی که این انجام میده اگر مطابق باشه با اون امری که ما درستش کنیم، امر خاصی نسبت به ناسی از شریعت داریم و اون عبارت از این است که به ناسی گفته میشه تو نماز فاقد فاتحه و سوره است به اصطلاح، اگر همچین امری داشته باشیم، این امر داعویت نداره، مأمور بهش رو میاره، اما لا انداعویت و باعثیت، چون غافله نمیدونه چنین امری داره، خودشو ناسی نمیدانه. این اشکالی است که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در اینجا میکنند. مضافا به این که یک معنایی هم که هست که مرحوم شیخ اصرار داره روش و اینم تقریبا مورد قبول همه است، یعنی به قول سیدون الاستاد رضوان الله علیه ندیدیم کسی اینجا به این حرف شیخ اشکال بکنه، این عبارت از این است که اصلا تکلیف غافل معقول نیست. تکلیف غافل لقبه یه آدمی که توجه نداره، نمیدانه، نه نمیدانه، غفلت داره، ناسی هست. این ناسی فی حال نسیانه امر کردن بهش لقبه. چرا؟ برای این که وقتی توجه نداره از این امر من داعویت و باعثیتی برای این آقای ناسی حاصل نمیشه. امر بعثه، بعث یعنی تحریک، تحریک یه وقت تکوینیست، یه وقت با انشاء میخواد بشه. انشاء هم مثل بعث تکوینی هست. این کسی که غافل هست چجور بعث انشائی ما در موردش داشته باشیم؟ قابل تصویر نیست. پس اصلا تکلیف غافل این محال لغوه. مثل این که من تکلیف بکنم به این فرش، تکلیف بکنم به دیوار، تفاوت میکنه. او قابلیت تکلیفش رو با غفلت و سهو از دست میده. حالا اجازه بس، حالا خیلی کار داریم، حالا اینقدر اجازه بفرمایید به این راحتی برسیم، به اینجا که نمازش درسته و عاده نمیخواد، همه مصیبت همین جاست دیگه، ما اون نتیجه ایست که حالا بهش برسیم یا نرسیم. اجازه بفرمایید. حالا بنابراین در اینجا مسئله ای که ما داریم امر به غافل نمیشه کرد، و لذا شیخ خلاصه تو این مطلب رو میخواد بگه، این مطلبی که هیچ کس بهش اشکال نکرده اینه که ما یک امر خاص به ناسی نمیتونیم درست بکنیم، یعنی شارع ام بخواد نمیتونه امر به ناسی درست بکنه، چون امر به ناسی غیر ممکنه، مثل امر به غیر مقدوره. شما غیر قادر رو امر کردن مگه نمیگید ممتنعه؟ خب غافل هم همینه، ساهی و ناسی هم همینه. وقتی ساهی هست اصلا غافل عن توجه الامر الی، اینجا امر نمیشه کرد. امر برای اینه که فرد رو متوجهش کنیم، امر برای اینه که این برانگیخته بشه به این کار و بره دنبالش. این غیر از اینه؟ این حرفی است که شیخ در اینجا داره و به عنوان یه دو تا چهار تای اصولی شناخته شده. امر به غافل ممکن نیست، شیخ این رو بخواد بفرماید. البته یه وجهی شیخ داره که حالا بعد میایم میگیم، در رسائل هم نیست مرحوم نائینین هم اشاره کردم یا نه، از تقریرات شیخ، تقریرات چاب نشده شیخ در بحث خلل یه وجهی رو نائینی نقل میکنه که در اونجا یه تصویری برای توجه امر به ناسی از باب خطا در تطبیق اونجا داریم. شیخ یه حرفی اونجا داره که بعد بیایم میزنیم، حالا این وجوه رو ما بعد میگیم. دو وجه رو، سه وجه رو ما قبلا گفتیم. دو وجه خود صاحب کفایه در متن کفایه داشت، یک وجه عرضم به حضورتون که مرحوم صاحب کفایه در حاشیه رسائل داشت، یک وجه رو نائینی از مرحوم شیخ از باب خلل در تقریرات چاب نشده نقل میکنه، یک وجه هم مرحوم شیخ اصفهانی میفرماید، مرحوم هاشم دوسین میفرماید که اونم وجه قویی است که بعدن میگیم. حالا ما سه وجه رو گفتیم. اینجا مرحوم شیخ میفرماید تکلیف غافل امکان نداره. خود ایشان در رسائل یک انقلتی مطرح میکنه که اگر این اشکال مطرح بشه که در اینجا فرق میکنه موارد اعتبار جزئیات، یعنی ما قبل از این که بیایم در اینجا بحث اصولی مطرح بکنیم، قاعده درست بکنیم، یک حکمی برای جمیع اجزا بیایم درست بکنیم، قبل از این به اصطلاح بریم سراغ ادله اعتبار اجزا، ببینیم این جزء چجوری به اصطلاح در اینجا اعتبار شده. نظر این کسی که اشکال به شیخ میکنه صاحب این قلت این است که ممکن است در بعضی از موارد جناب شیخ، ما هم میدانیم تکلیف ناسی معقول نیست، غیر ممکنه، ناسی رو نمیشه تکلیف کرد، غافله، اما تکلیف رو که میشه مقید به ذاکر کرد نمیشه؟ تکلیفم میکنم، میگم این تکلیف مقید به ذاکر باشه، این که میشه، این که اشکالی نداره، ناسی رو ما اصلا خطاب نمی کنیم. ولذا اگر ما در اینجا عرضم به حضورتون که سراغ ادله اعتبار اجزاء بریم، یه ادله ایست مثلا شیخ ذکر میکنه اینجا در انقل، مثلا وارد شده لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب یعنی قرائت حمد، این اصلا اگر نباشه نماز نیست، این دلیل جزئیته، و این ظهورش در این است که اگر نباشه نماز نیست، یعنی صرف الوجودش دخیل است در صلاتیت صلات، و اگر صلات فاقد این وجود شد لا تتصف به صلاتیه. این ظهور شمول داره هم نسبت به ناسی هم نسبت به ذاکر، یعنی این صلات بدون فاتحة الكتاب صلات نیست، میخواد از ناسی باشه، غافل باشه یا از ذاکر باشه، فرق نمی کنه. ذاکر هم اگر فاتحة الكتاب نیاره لا صلات له. این ظهورش اینه، این دلیل اینه. اما ایشون میفرماید که انقلت همه ادله اینجور نیست. اگر در اینجا به تعبیر ایشون دلیل اجماع بود، لو قام الاجماع علی الجزئیه، اجماع اگر بود، خب اجماع همیشه دلیل اجماع یه دلیلی است که جای دست گذاشتن داره. چرا؟ برای اینکه اجماع معقد خاص اگر داشته باشه، البته اینم در موارد خیلی نادری که معقد اجماع رو بدانیم و این معقد اجماع پیش همه مسلم باشه، اون معقد اجماع یمکن که کار نص رو بکنه، اما در اکثر موارد چنین چیزی ما نداریم. اجماع هم دلیل لبیه. وقتی دلیل لبی شد، تا دلیل جزئیت اجماع بود بلا فاصله این فرمول میاد جلو که این اجماع دلالت میکند بر اعتبار جز، اما اعتبار جز مطلقا، سواء این که غافل باشه یا ذاکر باشه یا ناسی، مطلقا نداره. مطلقا اطلاق رو ما از لفظ استفاده میکنیم، اجماع دلیل لبیه، لفظ نداره. در دلیل لبی هر کجا شک کردیم که آیا این جزئیتی که اعتبار شده مطلقه، هم ناسی و غافل رو میگیره هم ذاکر رو، یا اینکه فقط ذاکر رو میگیره. اینجا اخذ به متیقن میکنیم. متیقنش چیه؟ متیقنش میشه ذاکر. خب این دلیل اگر اجماع باشه جای حرف داره. کما اینکه ایشون میفرماید باز این قردگاهی از اوقات این جزئیت کشف میشه با یک دلیلی که شارع در یک موارد خاصی آمده حکم کرده به صحت صلات منسی. از امام سوال میکنن، مثلا روایته، از امام سوال میکنن آقا این تشهد یادش رفت، تشهد یادش رفت، فراموش کرد، نمازش درسته یا نمازش درست نیست، باید اعاده کنه؟ امام میفرماید لا یعید الصلاه. از این لا یعید الصلاه در حالت نسیان تشهد مثلا چی استفاده میکنیم؟ میفهمیم که این تشهد جزئی است که اعتبار شده، اما مخصوص ذاکر اعتبارش، چون امام فرمود اگر این تشهد یادش بره اعاده لازم نیست. از اینجا میفهمیم اختصاص به حال ذکر و ذاکریت را، ذکر رو. این هم عرضم به حضورتون که یه وجه که ما از ادله میتونیم بفهمیم. امام میفرماید تمت صلاته ولا یعیدو، خب این رو در میاریم. یه مطلب دیگر هم هست و اون این است که اینم باز مهمه که بهش توجه کنید، شاید از همه مهمتر باشه. ما دلیلی که بر اعتبار جزئیت داریم صور مختلفی داره. حالا انشالله خواهیم گفت. شیخ در این بحث ممکنه کسی که وارد رسائل میشه و طولانی هم شیخ بحث میکنه به ذهنش بیاد شیخ پراکندگویی میکنه، اما خیلی نکات شیخ اینجا داره، یعنی نکاتی داره که بعدا ما رو بعضیش تکیه میکنیم و خیلی مثلا میتونه منشأ فکر باشه. یه بحثی در اینجا هست که ادله‌ای که میاد جزء رو اعتبار میکنه، این ادله جزء رو به نحو تکلیف اعتبار میکنه یا به نحو غیر تکلیف. تکلیف که ما میگیم یعنی به صورت حکم تکلیفی میاد و میاره، یعنی میگه امر میکنه به فاتحه الکتاب، امر میکنه به سجده. توجه فرمودی؟ دلیل جز اینجوریه، یعنی تکلیفی است. گاهی از اوقات اینجوریه که میاد امر میکنه، تکلیف در اینجا هست، اما گاهی از اوقات به این صورت نیست. حالا به این صورت نیست شیخ اینجا خیلی بازشته میکنه، اما بعدن یه بحثی رو مطرح میکنه و یک کلامی مرحوم حاج رضای همدانی رضوان الله تعالی علیه داره در این باب که ایشان میفرماید که تمام ادله‌ای که ما در مورد جزئیات داریم ارشاد است نه تکلیف، ارشاده. این آقایی که انقلت رو اینجا مطرح کرده حرفش با شیخ اینه که جناب شیخ اگر دلیل اعتبار جز دلیل تکلیفی باشه، یعنی امر تکلیفی به جز باشه، خب باز خیالمون راحته. چرا؟ چون ما یقین پیدا میکنیم ناسی رو نمیگیره، قافر رو نمیگیره. چرا؟ برای اینکه تکلیف وقتی شد بعثه، یالا بیار، یالا فاتحه الکتاب بیار، یالا تشهد بیار. این یالا تشهد بیار تکلیف نحو ناسی والقافل غیر معقوله. مگه نگفتید خودتون ناسی رو که نمیشه تکلیف کرد؟ پس اگر دلیل اعتبار جز صورت تکلیف داشته باشه، این مخصوص ذاکره، چون همون جور که غیر قادر تکلیفش تعلق نمیگیره، ناسی و قافل هم تکلیفش تعلق نمیگیره. میگه بیار تکلیف بکنه، این فقط ذاکره، ما خیالمون راحته. منتها اگر تکلیف نباشه به نحوه تکلیف، مثلا ارشاد باشه، خب اونجا مسئله تفاوت میکنه. ولذا ما بعدن خواهیم گفت این مطلب بسیار مهمی است. حالا شیخ اینجا یه تلنگر میزنه، فقط یه اشاره میکنه که بعد مرحوم حاج رضای همدانی این معنا رو میفرمایند که ما یک امر ارشادی محض داریم، یک امر تکلیفی، اما بین ارشادی و تکلیفی هم یه چیزی داریم که لسانش لسان تکلیفه اما حقیقتش ارشاده، مثل اوامری که وارد شده به جزئیت، مثل اوامری که وارد شده به شرطیت. این اوامر اگر به صورت اون ارشادی باشه که مرحوم حاج آقا رضا همدانی میفرماید، این ناصی رو هم میتونه بگیره، چون ارشاد در واقع داره بنیان میگذاره مرکب را، یعنی این مرکب یبتنی بر اینها، این رو بیار که مأموران به رو آورده باشی. خب این چه ناصی باشه چه غیر ناصی باشه فرق میکنه در اینجا. حالا ما الان به او زمیمه کار نداریم، ما اصل مطلب رو بگیریم. من خواستم فقط این رو بگم که شیخ اینجا که در این انقلت اشاره میکنه آثاری داره که بنابراین نتیجه انقلت این شد. وقت گذشت ولی اینو حاصلش رو بگم تا جوابش فردا. این انقلت به جناب شیخ میگه جناب شیخ شما زحمت کشیدید، به قول معروف خیلی رنج بردید، در اینجا برای ما ثابت کردید که غافل نمیشه تکلیفش کرد، تکلیف غافل و ناسی غیر ممکنه. این فرمایش شما به نحو مطلق تمام نیست، ما در اینجا نمیتوانیم یه حکم یه پارچه‌ای در اصول عرضم بزرگتون که بیایم تصویر بکنیم درست بکنیم بزنیم به همه جا، بیایم موارد اجزا رو مورد به مورد ادلهشون رو در نظر بگیریم. اگر این ادله از قبیل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، حرف شما درسته. اینجا عرضم به حضورتون که این شامل میشه هم برای ناسی هم برای ذاکر. فاتحة الكتاب جزئیتش اینجا ثابت میشه برای همه، چون نفی ماهیت صلات میکنه اگر فاتحة الكتاب نباشه. پس اونی که ناسی میاره اصلا لیس به صلاتن. اما اگر دلیل اجماع باشه یا دلیل اعتبار جزئیت، اصلا این جزئیت دلیل خاص نداشته باشه بلکه اعتبارش رو از روایات بخوایم استفاده کنیم، روایاتی که وقتی از امام سوال میکنن مثلا تشهد یادش رفته، امام میفرماید که اب نداره، صحت صلاته ولا تعید ولا تعاد مثلا لا یعید صلاته. اگر اینجور هست استفاده میکنیم، این مخصوص حال ذکره، ذاکر باید باشه، مقیده. اگر در اینجا از باب تکلیف بود که عرض کردم این عمده است، یعنی ما در ادله اجزا دلیلمون صورتش صورت تکلیفه، باید بیاری، ارشاد نیست، امر زمینی نیست، امر زمینی هم ارشاد دیگه، ارشاد به ساختن کل هست. اگر تکلیفه، اگر تکلیف شد جناب شیخ خیلی خیالمون راحت میشه، چون تکلیف همیشه مقید است به ذکر، همیشه مقید است تکلیف به ذاکر، مثل اینکه تکلیف همیشه مقید است به قادر، وقتی تکلیف میکنه غیر قادر میره کنار، همینجور ناسی هم میره کنار، غافل هم میره کنار. این حاصل انقلت هست که ما باید تتبع کنیم، بریم سراغ روایات و در اونجا ادله اعتبار اجزاء رو بسنجیم. شما نشینید اینجا حکم یه پارچه صادر کنید برای همه اجزاء. این انقلتیست که ایشون اینجا داره تا فردا.